ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. آمریکا میگوید مصمم است صادرات نفت ایران را به صفر برساند. اتحادیه اروپا از تصمیم سویفت در قطع دسترسی برخی بانک‌های ایرانی انتقاد کرد. ایالات متحده از صدور حکم حبس ابد برای رهبر اپوزیسیون بحرین ابراز نگرانی کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن مصمم است صادرات نفت ایران را به صفر برساند. آقای هوک تاکید کرده است که هدف به حد اکثر رساندن فشار اقتصادی بر ایران با رویکردی حساب شده و بدون ضربه زدن به دوستان و متحدان آمریکاست. همزمان با بازگشت تحریم‌های نفتی ایران در روز 14 آبان آمریکا اعلام کرد که 8 کشور را به مدت 6 ماه از مجازات‌های احتمالی خرید نفت و گاز از ایران معاف کرده است. در همین باره همکارم سمیرا قرایی که جزئیات این خبر رو دنبال کرده در استودیو با من هست. سمیرا، جزئیات بیشتری رو از این صحبت‌های آقای هوک برای ما بگو.
مهرداد سلام می‌کنم به تو، به همه شنوندگان رادیو فردا. بخشی رو اشاره کردی در خبرت. هفته اول هستیم، در همین هفته هستیم که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران آغاز شده و حالا مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا میگه که ایالات متحده بسیار دقیق و موفق عمل کرده و اجازه هم نداده که تحریم ها جهشی در بهای نفت ایجاد بکنه. همچنین برایان هوک در صحبت های خودش از کشورهای دیگه خواسته که اجازه ندن نفت کش‌های ایرانی وارد حوزه دریایی اونها بشند یا از بنادرشون استفاده کنند. مدعی شده بر اساس اطلاعات موثقی که به دستش رسیده ده‌ها کشتی نفت کش ایرانی پاسخگرهای خودکار ماهواره خودشون رو خاموش می‌کنند و در واقع به شکل چراغ خاموش از بنادر کشورهای دیگه استفاده میکنن و به این ترتیب تحریم ها رو دور میزنند. این چیزی هستش که آقای هوک میگه و میگه که ایران بارها در گذشته هم از این روش استفاده کرده که بتونه تحریم ها رو دور بزنه. در این حال برایان هوک هشدار داده به کشورها که اگر اجازه بدند که ایران تانکرهای ایرانی از بنادرشون استفاده کنند در معرض تحریم های ایران قرار میگیرند و به همین ترتیب اگر این کشورها شرکت‌هایی داشته باشند که بیان نفتکش‌های ایرانی رو بیمه کنند، اونها هم مورد تحریم قرار خواهند گرفت. البته اینها هیچ کدوم نکات تازه‌ای نیست. پیشتر هم این که چه کسانی چه شرکت‌هایی مورد تحریم‌های نفتی قرار خواهند گرفت توسط آمریکا بارها بهش اشاره شده بود.
ایران واکنشی نسبت به صحبت‌های آقای هوک انجام داده؟
انجام شده، بله. آقای هادی حق‌شناس معاون سازمان بنادر و دریانوردی صبح امروز پنجشنبه با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفتگوی انجام داده، مشخصا راجع به بنادر صحبت کرده. معاون سازمان بنادر هست ایشون و گفته که هنوز هیچ بندری در جهان اعلام نکرده که با ایران همکاری‌های خودش رو قطع می‌کنه. مدعی شده که در این دوره از تحریم ها ایران مشمول تحریم های قانونی و حقوقی نخواهد شد، کارش راحت تر هستش. در رابطه با تحریم ها کشتی های ایرانی راحت تر میتونن از بنادر کشورهای دیگه استفاده بکنن. اینها صحبت هایی هستش که آقای حق شناس انجام داده و گفته کشتی ها حتما میتونند به نسبت تحریم های دوره قبل راحت تر عبور و مرور انجام بدن. هیچ مشکل ارتباط دریایی بین ایران و کشورهای دیگه وجود نداره و هیچ قانون بین المللی هم در حال حاضر وجود نداره که مانع از تردد کشتی های بین بنادر ایران و بنادر خارجی بشه. فقط مهرداد در نهایت من یک نکته رو اشاره بکنم برای اینکه حافظه شنوندگانمون تازه بشه که تحریم های نفتی آمریکا، تحریم ها علیه نفت، گاز و کشتیرانی روز 14 آبان دوشنبه مجدداً اجرایی شد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که 20 کشور جهان ارتباط نفتی خودشون رو، در واقع واردات نفتی خودشون رو کاملا قطع کردند، ولی اعلام شد که 8 کشور مشمول معافیت شدند. کشورهای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان کشورهایی هستند که مشمول معافیت موقت شدند. در واقع تا 100
افغانستان هم مثل این که قراره که سوخت وارد بکنه.
سوخت وارد. اینها نفتی ها هستش که واردات با تانکر انجام میدن از ایران که تا 180 روز فرصت دارن که واردات خودشون رو به شکل قابل توجهی کاهش بدند.
متشکرم سمیرا. سمیرا قرایی بود، با اون نگاهی کردیم به صحبت‌های براین هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، که میگوید صادرات نفت ایران رو آمریکا به صفر خواهد رسوند و همینطور واکنش‌های ایران رو شنیدیم. در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
10 سال قبل از انقلاب کارشناسان میگفتن شاید نفت ایران 50 سال دیگه به اتمام برسه. حالا فرض کنیم که نفت ما تمام دیگه، باید ببینیم از بی نفتی. نه بابا اینطور نیست، نفت نفروشیم چی میشه؟
با این تحریم هایی که الان انجام شده، آخر اینا 1 میلیون بشکه نفتشون رو خواهن فروخت و به تعامل خودشون به کشورمون ادامه میدن. اینا به اون کسانی که باید پول بدن به مزدوراشون میرسن با این پول و آب از آب تکون نمیخوره. فقط مشکلات ما بیشتر و بیشتر خواهد شد. کشورهای خارجی، آمریکا، اروپا، چین و روسیه و هیچ کدوم به درد ما نمیخورن. ما باید به فکر خودمون باشیم.
با درود به هموطنان عزیزم، خواستم عرض کنم که هموطنان عزیزان من، ما با این نظامی مواجه هستیم که رئیس جمهورش میاد با افتخار میگه آقا ما تحریم ها رو دور میزنیم، تحریم هایی که خودشون مسبب شدند با کج رفتاری ها از قوانین بین المللی. امام جمعهش علم الهدا میاد میگه آقا ما اصلا کشتی های عربستان و سعودی رو در هرمز میگیریم با نفتش مصادرش میکنیم. اینا امامنا هموطن، اینا پیروان الله هستن هموطن، یعنی دزدی قاچاق راه حل مسائل اموراتشونه که بگذرونند سر بچه های ما رو ببرند ادامه بدن تا برن به جایی که خلیفه عباسیانشون رفت. هموطن به پاخیز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. 35 نهاد غیردولتی یمنی و بین المللی روز چهارشنبه خواستار توقف بیدرنگ خصومت‌ها در یمن شدند و هشدار دادند که 14 میلیون تن در این منطقه در آستانه قحطی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درخواست مشترک به امضای نهادهایی از جمله فدراسیون بین المللی حقوق بشر، اقدام علیه گرسنگی، آکسفام، پزشکان جهان و سازمان‌های امدادی یمن رسید. بنابر بیانیه مشترک این نهاد، در حالی که نیمی از جمعیت یمن یعنی 14 میلیون زن، مرد و کودک در آستانه قحطی اند، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به اقدام برای مقابله با این خطر احساس می شود. از سوی دیگر، درگیری ها میان نیروهای رقیب یمنی در شهر استراتژیک الهدیده نیز بالا گرفته است. آخرین اخبار درباره تحولات میدانی این منطقه رو با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار ما در منطقه خاورمیانه، از طریق خط تلفن با او همراه هستیم، برخواهیم رسید. ایلیا، آخرین خبرها در این باره چی هست؟
بله مهرداد، درگیری ها در اطراف شهر الهدیده بالا گرفته. استان الهدیده الان بیشترین منطقه هست که در شاهد نبرد هستیم. نیروهای ارتش یمن، ارتش وابسته به دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن، با پشتیبانی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی عملیاتی جدید آغاز کردن از هفته گذشته و دارن پیشروی میکنن در چند محور، از جمله اینکه دقایق پیش اعلام کردن تونستن ورودی الهدیده رو برش کنترل آتش داشته باشن و زیر آتش بگیرن. این ورودی مهم و استراتژیک رو هنوز حوثی‌ها در این باره اظهار نظر نکردن، اما درگیری‌هایی که در روزهای گذشته شاهد بودیم باعث شد از شرق و از جنوب تقریبا هدیده محاصره بشه و الان نیروهای ارتش دارن سعی می‌کنن خودشون رو به گذرگاه‌های شمالی برسونن، جایی که الهدیده راه داره به سمت استان حجه، استان مهم حجه که یکی از خاستگاه‌ها و یکی از مراکز مهم حوثی هاست و یکی از راه‌های امداد رسانی اونها به الهدیده هست. این درگیری‌ها باعث شده 200 تن طی روزهای گذشته از جنگجویان دو طرف کشته بشن. مسئله‌ای که میشه اطمینان حاصل کنیم از پیشروی نیروهای ارتش یمن در این منطقه صحبت‌های عبدالملک الحوثی رهبر حوثی‌ها یا همون گروه انصار الله هست که گفته در حقیقت اذعان کرده به پیشروی‌های نیروهای ارتش یمن در این منطقه و همچنین کنترل شماری از منطقه در الهدیده و گفته دلیل برمیگرده به برتری عددی نیروهای ارتش یمن که اونها رو به عنوان نیروی دشمن توصیف کرده و پشتیبانی که از سوی ائتلاف عربی برخوردارن.
ایلیا، همینطور که در ابتدا هم گفتم، نهادهای مختلف غیر دولتی یمنی و بین المللی دارن هشدار میدن که 14 میلیون یمنی در آستانه قحطی و گرسنگی و بیماریه و خطر بزرگی تهدیدشون میکنه و نیازمند صلح هست این منطقه. در وسط این شدت گرفتن درگیری ها، تلاش برای مذاکرات صلح به کجا رسیده؟ به خصوص که عبدالملک حوثی رهبر حوثی ها پیامی هم بر ادامه نبرد داده و تاکید کرده بر ادامه جنگ.
درست، تا اینجا کار دو طرف همدیگر رو متهم میکنن به اینکه عامل وضعیت بحران انسانی در یمن شدن و دو طرف همدیگر رو متهم میکنن که مانع از رسیدن کمک های بشر دوستانه میشن، اما مسئله ای که مشخص است ادامه نبردها بر زندگی مردم تاثیر مستقیم میذاره. از این رو تلاش هایی برای اثرگیری مذاکرات صلح یمن تا یک ماه آینده در جریان هست، تلاش هایی که با فشار آمریکا برای آغاز این مذاکرات همراه شده. اینطور که نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن آقای مارتین گریفیث گفته، محافل غیر رسمی در حقیقت دارن تلاش هایی میکنن و از تلاش های اونها هم استقبال میکنه و گفته اینها دارن به نتایجی میرسن در این زمینه. این چیزی هست که در رسانه ها اعلام میشه و استقبال میشه از تلاش های صورت گرفته. البته دولت عبدالرب منصور هادی بازپسگیری هدیده رو برای خودش مهم دونسته، هم از لحاظ استراتژیکی هم از لحاظ موقعیتش در مذاکرات. از سوی دیگه اشاره کردی به صحبت‌های رهبر حوثی‌ها که گفته تسلیم نخواهیم شد.
خیلی سپاسگزارم ایلیا. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه خاورمیانه که از طریق خط تلفن با ما بود. جف سشنز، دادستان کل آمریکا، روز چهارشنبه استعفا نامه اش را در حالی به دونالد ترامپ تحویل داد که استعفایش را نتیجه درخواست آقای ترامپ ذکر کرده بود. در حال حاضر متیو ویتکر سرپرست دادستانی شده و آقای ترامپ خبر داده که در آینده دادستان تازه آمریکا را معرفی خواهد کرد. همکارم نوشین سید حسینی این خبر رو امروز پیگیری کرده. نوشین، جزئیات بیشتر این خبر چی است؟ در صحنه سیاسی آمریکا اتفاق مهمی است.
مفتاد، برای ساده کردن موضوع و اینکه اهمیتش رو در واقع توضیح بدم، اینه که جف سشن داستان کل آمریکاست. گرچه الان خبرگزاری‌ها، چه CNN، شبکه خبری CNN یا مثلا رویترز، خبر دادن که کنار گذاشته شده، یعنی در واقع استعفاش رو با اینکه آقای سشنز گفته من استعفا دارم میدم البته به درخواست آقای ترامپ، ولی خب دیگه خبرگزاری‌ها این رو به معنی کنار گذاشتن چون به درخواست رئیس جمهور اتفاق افتاده. ولی اهمیتش در این هستش که جف سشنز در واقع از حامیان اولیه و وفادار آقای ترامپ بود وقتی که آقای ترامپ به ریاست جمهوری انتخاب شد. منتها اتفاقی که افتاد در یک سال گذشته، روابط این دو نفر بسیار شکننده بود، به خاطر اینکه آقای سشنز در واقع خودش رو از تحقیقات مربوط به احتمال تبانی کارزار انتخاباتی آقای ترامپ با روسیه کنار کشید و همین کنار کشیدن باعث شد که آقای ترامپ بسیار عصبانی بشه، ازش بارها ازش انتقاد کنه در ملأ عام و در کنفرانس‌های خبری. و حتی خودش رو از خودش انتقاد کنه و بگه که چرا من اصلا سکان هدایت وزارت دادگستری رو با آقای سشن سپردم. دلیلش این هستش که رابرت مولر که مسئول ویژه پرونده تحقیقات درباره ارتباط احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستش، زیر نظر دادستانی کل آمریکاست و وقتی که آقای سشنز خودش رو کنار کشیده، در واقع اجازه داده که این تحقیقات پیش بره و این باعث خشم آقای ترامپ شده. حالا مسئله اینه که همونطور که در تو هم اشاره کردی، الان فعلا سرپرست آقای متیو ویتکر هستش، منتها متیو ویتکر سابقه انتقاد از آقای مولر رو داره و گفته که زیاده روی کرد آقای مولر، یعنی دقیقاً از این لحاظ موضعش خلاف آقای جف سشنزه،
یعنی در کنار آقای ترامپ هست.
دقیقاً.
آقای ترامپ چند بار هم تاکید کرده بود که من اصلا وزیر دادگستری ندارم و از این صحبت‌ها، یعنی مشخص بود که این اتفاق باید دیر یا زود می‌افتاد، منتها منتقلش کرد به بعد از انتخابات، شاید به خاطر همین که گفتی به هر حال یه جورایی نفوذ آقای سشنز هم هست تو بین جمهوری‌خوان و این شاید می‌ترسید که روی انتخابات تأثیر بگذاره، اما واکنش حتما هم داشته این ماجرا.
طبیعتاً مهداد، به خصوص در پی انتخابات میان دوره آمریکا، خب میدونیم که الان اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا دست دموکرات هاست. اتفاقی که افتاده، نانسی پلوسی بعد از کنار گذاشته شدن آقای سشنز، نانسی پلوسی که رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان هست و پیش بینی میشه که احتمالاً رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواهد شد به زودی، در پیامی توییتری انتقاد کرده از کنار گذاشته شدن آقای سشنز و گفته که این کنار گذاشته شدن در واقع تلاشی آشکار هست برای تضعیف پرونده تحقیقات مربوط به احتمال دست داشتن روسیه در انتخابات ریاست جمهوری. اضافه کنم که روسیه این اتهام رو هم باره رد کرده.
خیلی سپاسگزارم نوشین سید حسینی، مروری داشت بر کنار گذاشته شدن دادستان کل آمریکا جف سشنز روز چهارشنبه از طرف دونالد ترامپ.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا قرار است در آستانه بازی برگشت پرسپولیس و کاشیما آنتلرز در روز شنبه با اعضای کمپین حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها دیدار کند. به گزارش آسوشیتد پرس، فاطمه سامورا دبیر کل فیفا روز چهارشنبه گفت که این دیدار روز پنجشنبه در زوریخ سوئیس با فعالان استادیوم آزاد انجام می‌شود که تومار 200,000 امضایی در این باره تهیه کردند. در این باره با مهدی رستم‌پور از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد تا جزئیات بیشتر این خبر رو مرور بکنیم. مهدی، این کمپین از کیا تشکیل شده و اصلا چی هست ماجراش؟
درود مرداد قاسمفر عزیز، همچنین شنوندگان محترم. کمپین ورود زنان به ورزشگاه و فعالانی که در این خصوص طی سالهای گذشته دارن تلاش میکنن متشکل از کساییه که در واقع در استادیوم های مختلف در خارج از ایران با پلاکارت ها حضور داشتن، ملاقات هایی رو با مسئولین فیفا داشتن و خواستار ورود زنان به ورزشگاه ها بودن و از منظر اونها فدراسیون فوتبال ایران بنا به فشارهایی که وجود داره این کار رو انجام نمیده و اگر گاهی عده‌ای به صورت گزینشی وارد ورزشگاه میشن صرفاً برای اینه که فیفا مجاب بشه که ایران این کار رو انجام داده، در حالی که در عمل این اتفاق نمیفته. و حالا اهمیت این ملاقات در سوئیس اینه که بازی پرسپولیس و کاشیما در پیش فینال لیگ قهرمانان آسیا و بعد از اون هم تیم ملی ایران بازی دوستانه داره برای جام ملت. تا الان آخرین خبرهایی که من دارم، به طور مثال دختران خبرنگار زن، فوتبالیست ها، در واقع فوتبال نویسان زن، بسیاری از اونها در واقع درخواستشون برای آیدی کارت پذیرفته نشده و برای ورود به استادیوم هم دخترانی که در واقع بسیاری بر این باورند که اونها باید در اولویت باشن، یعنی هواداران بسیار سرسخت پرسپولیس که با تغییر چهره و گریم وارد ورزشگاه می شدند، به اونها گفته شده که اگر میخواهید وارد ورزشگاه بشید باید بیاید فرمهایی رو پر کنید و به پرسشنامه هایی جواب بدید، که اونها هم در واقع اغلب اونها از ترس اینکه این یک مسئله امنیتی ممکنه باشه و دردسرهایی براشون به وجود بیاد پا پیش نگذاشتن. به هر حال شرایط همچنان خوب نیست برای زنان علاقه‌مند به فوتبال که وارد ورزشگاه بشن.
مهدی، خانم فاطمه سامورا دبیرکل فیفا دیداری با این کمپین در سوئیس میکنه، در زوریخ سوئیس میکنه. این تأثیرش واقعا روی آنچه که در تهران میگذره چی هست؟ یعنی چقدر میشه خوشبین بود به اینکه این دیدار به یک نتیجه عملی منتج بشه؟
من با یکی از اعضای این کمپین که دقایقی قبل صحبت می کردم و همین پرسش رو ازش داشتم، می گفت که ما معترضیم به فیفا، چون که اونا معتقدند که یک قدم رو به جلویی برداشته شده و باید زمان داد، و ما میگیم که خب چقدر زمان، 4 دهه گذشت و این صرفا اتلاف وقته و فدراسیون فوتبال ایران زمان میخره و در عمل کاری صورت نمیگیره و عده‌ای رو به صورت گزینش شده میارن داخل ورزشگاه که پاسخ فیفا رو بدن. این در واقع دوگانگی بین فیفا و منتقدین وجود داره و اونها میخوان رسما از فیفا، در واقع قراره که در سوئیس اینو بخوان، که به صورت جدی اگر این یک قانونه که در واقع این قانون هست و فدراسیون ها ملزم هستن که تبعیض جنسیتی رو از میان بردارن، فدراسیون فوتبال ایران این کارو بکنه، کاری که پیشتر در به طور مثال حتی عربستان هم صورت گرفت و زنان دیگه دارن وارد ورزشگاه میشن، در حالی که خب میدونیم میزان اشتیاق و علاقمندی زنان به فوتبال در ایران اصلا در شاید در آسیا با هیچ کشوری قابل مقایسه نباشه.
جیانی اینفانتینو رئیس فیفا میدونی که با آقای روحانی هم دیدار کرد در تهران و تاکید داشت روی این موضوع سال گذشته که به زنان اجازه حضور در ورزشگاه داده بشه. آقای روحانی به او قول داد که این موضوع رو حل بکنند. یکی دوباری هم به صورت نمایشی به هر حال در یکی تا باز بازی ها چند تا خانم حضور داشتن، اما واقعا هنوز مشخصه که درهای بسته باقی مونده برای زنان. فیفا چقدر قدرت اجرایی داره برای اینکه ایران رو مجبور بکنه یا وادار بکنه به پذیرش این قانونی که در همه دنیا داره رعایت میشه به جز در جمهوری اسلامی؟
درهای فیفا بسیار راحته، اجرای قانون و در واقع پیامد اون مشخص تعلیق یا محرومیت فدراسیونی که قوانین فیفا رو هر قانونی اعمال نمی کنه و این جرایم رو در همونطور که براحتی مثلا باشگاه پرسپولیس رو 2 تا پنجره محروم کردن و اجازه نقل و انتقالات بهش ندادن، این دست فیفاست و خیلی راحت میتونه این کار بکنه. اما اون چه که برخی از اعضای کمپین معتقدن، میگن که فیفا با توجه به سفر آقای اینفانتینو به ایران که اشاره کردید پیش از انتخابات فیفا بود و برای تبلیغات در واقع کمپین انتخاباتی بود و به موفقیت هم رسید، رأی ایران رو نمیخواد از دست بده و همین خاطر مماشات میکنه و این هم موضوعیه که اونها قراره به جد اعتراض کنن و بگن که یک قانون و اصل صریح فیفا نباید دستمایه مسائل انتخاباتی و از این دست قرار بگیره و فیفا باید بر اجرای قوانین تاکید کنه تا درهای استادیوم ها در ایران به روی زنان باز بشه.
سپاسگزارم. مهدی رستمپور از طریق خط تلفن با ما همراه بود. نگاهی کردیم به خبری مبتنی بر این که دبیرکل فیفا، دبیرکل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، قراره که در آستانه بازی برگشت پرسپولیس و کاشیما در روز شنبه با اعضای کمپین حضور زنان ایرانی در ورزشگاه در زوریخ سوئیس دیدار بکنه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
خب و نوبتی است تا نگاهی بکنیم به آنچه که در فضای مجازی فارسی زبان در واقع در حال رخ دادن هست. طبق رسم همیشگی این برنامه که در این ساعت از طریق رادیو فردا میشنوید، با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه میشیم تا مروری کنیم بر خبرها و در واقع استقبال شنوندگان کاربران ایرانی در فضای مجازی از خبرهای مختلف. مهتاب، یه ویدیویی منتشر شد از هنرمندان ایرانی که درباره یا سلبریتی های ایرانی، چون فقط هنرمندان سینما نبودن، ورزشکاران هم در بر می گرفت، که درباره آثار تحریما و وضعیت دارو و اینها درباره بچه‌ها صحبت می کرد و خیلی مشترک بود با یک شعار، با یک تصویر، با یک چیز. این مثل خیلی مرتوجه واقع شده، واکنش های مختلفی هم برانگیخته.
درسته مهتاب، همونطور که تو گفتی بهتر سر همون جوری که کاربرا هم گفتن بگیم سلبریتی، به خاطر اینکه طیف گسترده ای از افراد مشهور رو در بر میگیره این ویدئویی که منتشر شده و در این ویدئو یک کودکی که مبتلا هست به سرطان روی تخت بیمارستان نمایش داده میشه، صحبت‌های مادرش پخش میشه و این رو بسیاری از این چهره‌های سرشناس منتشر کردن و از آثار تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر وضعیت دارو نوشتن. خب لازم هست اول من این توضیح رو بدم که مقام‌های آمریکا از جمله برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تأکید کردند بعد از برگشت این تحریم‌ها که دارو، غذا، تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی مشمول تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمیشه. با این حال این ویدئو واکنش گسترده‌ای رو در پی داشت در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی. بسیاری از کاربران از این هنرمندان و چهره‌های سرشناس انتقاد کردند و تأکید کردند بر سخنان مقام‌های آمریکا، نوشتن دارو تحریم نیست، این رو هشتگ کردند و از عملکرد حکومت ایران انتقاد کردند و نوشتن عواملی مثل وجود پارازیت‌ها یا آلودگی هوا از عوامل سرطان هست. مثل کاربری با نام آفتاب لببون که نوشت عامل اصلی تحریم‌ها جمهوری اسلامی است، عامل اصلی وارد نشدن دارو جمهوری اسلامی است و همچنین عامل اصلی موج سرطان در کشور جمهوری اسلامی است. استفان هم گفت فراهم کردن شرایط درمانی مناسب وظیفه حکومته و هر دشواری در تهیه دارو باشه مقصرش هم حکومته. بنیامین هم نوشته از کسانی که بین آشنایان و دوستانشان بیمار مبتلا به سرطان یا بیماری‌های سخت داشتن بپرسید، اگر بپرسید متوجه میشید که این عزیزان همیشه با مشکل کمبود و گرانی دارو مواجه بوده و هستند و ربطی هم به تحریم ها نداره. یک دسته از کاربران هم مهرداد هستن که معتقدن سلبریتی ها خیلی بهتر از همه میدونن که دارو تحریم نیست، اما در بزنگاه های سیاسی به کمک حکومت میان. زوروان هم از هشتگ تحریم سینما استفاده کرده و در حقیقت این هنرمندان یا سلبریتی های ایرانی رو به پروپاگاندا برای حکومت ایران متهم کرده.
یک عده‌ای از همین مخالفایی که گفتی که با این ویدیوها مخالفت کردن در فضای مجازی، من دیدم که به این هم اشاره کردن که چطور است که این با یک متن یا با یک مثلا کپشن کاملا مشترک همه اینها همزمان این کاری کردن، آیا این دستوری هست نیست و اینا.
به هر حال مشخصه
خیلی جالب،
خیلی خیلی این خیلی بحث برانگیز بود، ولی خب به هر حال نمیشه واقعا ثابت کرد. این اتهامیه که بسیاری از کاربرا وارد کردن، گفتن این یک دستور حکومتی میتونه باشه، یک حرکت هماهنگه و جمهوری اسلامی داره از این چهره های سرشناس استفاده میکنه برای تبلیغاتش، اما خب این موضوع قابل اثبات نیست مرتضی.
ولی در این حال یه سری از کاربرا هم که موافقت کردن و خیلی خوشحال بودن که این هنرمندا و سلبریتی ها و چهره های مشهور با هم این کارو کردن و اعلام همبستگی کردن با اونا.
درسته مهرداد. اول باید بگم که این سلبریتی ها توضیحاتی دادن با انتشار اون ویدئو و گفتن درسته که دارو روی کاغذ تحریم نیست، اما در عمل تحریم های بانکی و مشکل مبادلات مالی روی واردات و خرید دارو تأثیر میذاره. از این واکنش هایی که تو بهش اشاره کردی من میتونم به کامنت ندیم اشاره کنم که گفته هنرمندان ما همه راستگو، شریف و مردمی هستن و با آرزوی سلامتی برای این کودک بیمار، همون کودکی که در ویدیو بوده. راد هم نوشته تحریم‌های آمریکا به طور مستقیم روی قیمت دارو و مواد غذایی تأثیر میگذاره و این رو ما در سالهای گذشته هم تجربه کردیم. معین کاربر دیگری هست که نوشته آمریکا بابت حرف‌هایی که میزنه کسی نمیتونه مؤاخذش کنه و راست و دروغش معلوم نیست. اشاره داره به صحبت‌های مقام‌های آمریکا که گفتن غذا و دارو مشمول تحریم‌های جدید نمیشه. من از این فرصت مرداد اگه وقت داریم
بله بله.
میخوام که استفاده کنم و از مخاطبان رادیو فردا دعوت کنم به صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی بپیوندن. اونجا هم پیرامون همین خبر و اخبار دیگه بحث‌هایی در میگیره، در بحث‌ها میتونن شرکت کنن. اگر نظر یا مشاهداتی دارن میتونن برای تلگرام رادیو فردا اون رو ارسال کنن. آیدی ما هست @فرداگرام. اونجا تیم شبکه‌های اجتماعی تمام تصاویر، ویدیوها، عکس‌ها و نظرات رو جمع‌آوری می‌کنه و منتشر می‌کنه. پیام‌های خودشون رو اگه نظری دارن میتونن اونجا دقیقاً به صورت صوتی برای ما ضبط کنن و بفرستن که شما در بخش‌های خبری رادیو از اونها استفاده کنین و پخش کنین.
متشکرم مهتاب وحیدی راد از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه بود. در ساعت 14:30 دقیقه هستیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ادامه برنامه‌ی ما از رادیو فردا بمانید.